أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سنت ولایت و امامت سنتی است که ملازم با سختی ها، گرفتاری ها و مشکلات عدیده هم برای اولیا و هم برای پیروان اولیا است. سرش اینه که ولایت و امامت برای ضبط و کنترل قوای سگانه انسان آمده است و صرفا با عقل انسان سر و کار ندارد. دو تا کار برای در ولایت و امامت هست. یکی اینه که قوه غضب، شهوت و شیطنت رو کنترل کند. دیگر این که عقل را آزاد کند، اون سه را در قرنطینه قرار بدهد، این یک را از زندان اون سه نجات بدهد. با توجه به این که اون غرایز سگانه، قوای سگانه جدای از انسان نیست، هویت انسان را تشکیل می‌دهد و اگر کسی قوه غضب و شهوت و شیطنت را از انسان سلب کنه، در واقع انسان را از خودش سلب کرده و همین خاطر که سلبش امکان پذیر نیست. بلکه اون اتفاقی باید بیفته اینه که باید اینا به گونه‌ای قرنطینه بشن، محدود بشن، ضبط بشن که عقل بتونه بر اینها حکومت کنه. و با توجه به اینکه عقل موجود این جهانی نیست، فرشته از فرشتگانه، موجودی از موجودات متافیزیکه، موجود متافیزیک در جهان طبیعت در حکم مهمان میمونه. چجوری باشه که مهمان بر صاحبخونه حاکم بشه و صاحبخونه رو اخراجش کنه؟ این فقط در همین فلسطین اشغالی اتفاق افتاده. جزء موارد نادر در عالم هست که یکی بیاد در خونه صاحبخونه بنشینه، بعد از مدتی صاحبخونه بیرونش کنه، به طور کلی اصلا صاحبخونه رو برش داره از میان. این جزء شگفتی های عالم هست و اتفاق نمیفته. بنابراین اون چیزی که باید اتفاق بیفته اینه که این توانایی رو قوه عقل پیدا کنه، این ستارم کنترل بشن تا بلکه یه حکومتی عقل بر اینها داشته باشد. یعنی مانند اون چی که در انبیا و اولیا اتفاق افتاده، ولایت برای اینه، ولایت برای اینه که این انسان های عادی، عمومی، عوام، مردمان متوسط را به مرتبه نزدیک به اولیا قرار بده. انبیا و اولیا، مخصوصا اولیا، آمدن که این انسانها را به درجه از عقل برسانند که عقلشون بر این غرائز و هواها، هوسها و قوای نفسانیشون حکومت داشته باشند. این هدف بزرگ و مهمی است که اولیا دارن. اگر بخواد چنین کاری انجام بدن، انبیا، اولیا بخواد موفق باشن، اولین کار اینه که این قوه شیطانیه و مکریه ای رو که هم جنبه انسی دارد، هم جنبه جنی دارد و شیطانی دارد، یعنی هم فیزیکی است هم متافیزیکی، اینو باید زندانیش کنه. زندانی کردن این و محصور کردنش، اینم عرض کردم خدمتتون که ریشه کن کردنش امکان پذیر نیست، باید قوه شیطانی رو در وجود انسان حصر خانگیش کنه. حصر خانگی که بخواد کنه، اون قوه غضب و شهوت صداشون در میاد، به خاطر این که قوه غضب و شهوت از طریق مکر شیطانی و قوه شیطانی است که به لذائذشون میرسند. همچی که قوه شیطانی رو محدودش کرد، اون لذت هایی رو که بی حساب برای شهوت و غضب می اومده اونا کم میشه. کم که شد، همه داد میزنن، فریاد میزنن که کم بوده، قحطی، گرانی، تورم و مانند اینها. وقت اون دوتا هم یعنی همه مردم. پس اولیا برای اینکه مقصدشون برسن، باید همه مردم رو در یک جا از حوزه غضب و شهوت نجات بدهند. چنین چیزی به یکی از دو راه امکان پذیر است. یکی این که حکومت اولیا، ضمن این که حکومت الهی است، سهمی از قوه مکریه داشته باشد، یعنی کارهایی که عوام فریفته شوند، موقتا 5 سالی چی نگن، 10 سالی چی نگن، یا باید از این کارا انجام بشود. اگر انجام بشود، می شود مردم رو همینجور سرشون گرم دارن مدتی 5 سال 10 سال، تا بلکه شرایط تغییر پیدا کنه، غضب و شهوتشون کنترل بشه، مهمتر شیطنتشون کنترل بشه، تا عقلشون آزاد بشه و حکومت برقرار بشود. یا باید این کار انجام بشود. اگر این کار انجام بشود، حکومت امام یا ولی خدا با حکومت سایر حاکمان جور وجه اشتراک خواهد داشت. حاکمان جور از طریق اعمال قوه مکریه و شیطانیه هست که مردم رو کنترل میکنند، هم غضبشون رو کنترل میکنند، هم شهوتشون رو کنترل میکنند. از طریق فریفتن. انبیا و اولیا هیچ شباهتی با رؤسای مستکبر ندارند، هیچ شباهتی به اولیا شیطان ندارند، بنابراین چنین کاری انجام نمیدن. پس گفتیم یا باید این کارو کنه، این که امکان پذیر نیست. یا دوم اینه که سختی ها، گرفتاری ها، مظلومیت را به نحو مطلق بپذیرند، به گونه ای که حتی در مقابل دوستترین دوستانشون هم امنیت نداشته باشن، در حضور نزدیکترین افرادشون هم آرامش نداشته باشند. حالا یکی از این دوتا رو باید ولی خدا بپذیرد، یا سختی ها رو برای خودش بپذیرد به گونه که هیچ گونه راحتی، آرامش، امنیت نداشته باشه، اونم از دست دوستانش نه دشمنانش، و یا اینکه با شیطنت کنه. شیطنت امکان پذیر نیست. بزرگترین جهاد را در عالم هستی اولیاء معصوم انجام میدهند، اگرچه ظاهرش اینه که مثلا امام سجاد دیگه در جنگ شرکت نکرده، اگه در کربلا هم که بوده اون روز عاشورا کسالت داشتن، مریض بودن، توانه جنگیدن نداشتن. بعدم نهایت اینه که بله البته سختی کشیدن، ولی جهادی که متعارف است دیده نمیشه در امام باقر، در امام صادق، در موسی بن جعفر علیه السلام و بقیه ائمه، جهاد به معنی که شمشیر بردارن، سوار بر اسب بشن، جمعیت رو بسیج کنن و در مقابل دشمن قرار بگیرن، هیچ کدومشون ندارن. اما در این حال بزرگترین جهاد را که عبارت است از تحمل سختی ها و گرفتاری ها و ناامنی ها از ناحیه دوستان و زخم زبان ها از طریق پیروان شیعیانشون، اولیاء خدای متعال تحمل کردند. در میان اولیاء خدای متعال، یعنی در میان ائمه معصومین علیهم السلام، 11 امام غیر از امام زمان علیه السلام، در میان 11 امام، امیرالمؤمنین مظلوم ترین امام، بلکه مظلوم ترین فرد در عالم ولایت است، از اولین اولیا تا انتهای اولیا، به خاطر اینکه امیرالمؤمنین در عین حال که توانایی ضبط و کنترل قوه غضبیه خلق را دارد، نمیخواد برخلاف میلشون کنترلشون کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام اگر تصمیم میگرفت که سران کفر را، سران نفاق پوشیده و پنهان را در 24 ساعت جمعشون کنه، برشون داره، این کار راحت ترین کار برای حضرت بود. دهها جنگی که نزدیک 70 جنگ و غزوه و سریه وجود داشته، دهها جنگی رو که قبلا حضرت امیر علیه السلام در اون شرکت کرده، نحوه جنگیدنش، یک نفر در میان دشمن میرود بدون سپر یا بدون زره، این از عجایب هست. حداقل در اون عصر زمان و عصرهای دیگری که جنگ با شمشیر و مانندی است رواج نداره. امیرالمؤمنین شاید ممتازترین فردی است که این گونه می‌جنگه، در جنگ فقط شمشیر دارد. این شخصیتی با این عظمت که دلاوری‌هاش، جنگاوری‌هاش، خیبرشکنی‌هاش، اینها شهره آفاق در حکم اسطوره‌های تاریخی است. اصلا کسی باور نمیکنه اینا حقایق عینی و واقعی بوده که در تاریخ اتفاق افتاده، خیال میکنن که اینا جزء اسطوره هاست. یه چنین شخصیتی که میتواند به آسانی قوای غضبیه مردم را و به تبع آن قوه شهویه مردم را کنترل کند، ولی اصلا نمیخواهد که مردم به اختیار خودشان چنین کاری انجام ندهند. در نتیجه این سخنانی که از امیرالمؤمنین نقل شده که از دست پیروانش شکوه میکنه، ناراحته، البته خیلی جام تعریفشونه میکنه، اما بسیاری از جارم شکوه میکنه و تا جایی که میفرماید که ای کاش میشد که من 10 تا شما رو بدم یکی از معاویه بگیرم. خب آدم معاویه که بهتر از اینا نیستن که، نه، آدم معاویه غضب و شهوتشون به صورت سیستماتیک، به صورت نظاممند کنترل شده است. یعنی رئیس حکومت اگه بهشون بگه عصبانی بشوید، عصبانی میشون، بهشون بگه بجنگید، میجنگن، بهشون برگردیم، برمیگردن. یعنی قوه غضب و شهوتشون رو کنترل کرده است. بنابراین حضرت اینجوری میفرماید مظلوم ترین فرد است در تاریخ با اون عظمتش. تجلی مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام در تاریخ اهل بیت علیهم السلام در زندگی امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه اتفاق افتاده و رخ داده، به گونه ای که گویی علی دیگریست، گویی ولی دیگری چون امیرالمؤمنین علیه السلام هست، از حیث حوادث و رخدادهایی که در زندگی رخ میدهد که باید از دست یاران و شیعیانش نالان باشد. برخلاف امام حسین علیه السلام هست که در شب عاشورا فرمود که من اصحابی بهتر از شما ندیدم. حقیقتا همین گونه بود و روز عاشورا نشون دادن تعدادشون به لحاظ کمی کم بود، اما به لحاظ کیفی منحصر به فرد بودن. اما در امیرالمومنین اینجوری نیست، یاران به لحاظ کمی فراوانن ولی به لحاظ کیفی اندک. در زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام هم همین گونه است. بنابراین اون چیزی رو که مانند تابلوست در زندگی امام حسن میدرخشه این است که تمام تلاش خود رو انجام داد، مظلومیت را از جانب یاران و صحابه خود پذیرفت ولی مصلحت مؤمنین رو مد نظر داشت، مصلحت مؤمنین رو فراموش نکرد. او با تمام توان مصلحت مؤمنین را، عزت مؤمنین را مد نظر داشت و برای احیائش اقدام کرد و نزدیکترین یارانش او را بدترین صفت توصیف کردند. این یک ویژگی که ویژگی مظلومیت امام حسن علیه السلام هست. نکته دیگری که در زندگی امام حسن وجود دارد که اینم مظلومیت مضاعف است، غیر از اون مظلومیتی را که در زمان خودش داشته در میان صحابه خودش، اون مظلومیت دوم عبارت از این که چون معاویه و بنی امیه قصد داشتن که با صلح با امام حسن بنی امیه و حکومت و سلطنت بنی امیه رو جاودان کنند و به طور کلی نام اهل بیت علیه السلام رو از تاریخ بردارند، چون چنین هدفی رو داشتن، نهایت پریشانگویی در مورد امام حسن رو داشتن، نهایت تبلیغات بد و زشت رو در مورد امام حسن علیه السلام داشتن و تا اینجاش امر طبیعی است که بالاخره اونا دشمن بودن، دشمن میخواد که رقیبش رو از میدان بدر کنه. اما مهم اینه که شیعیان و موالیان امام حسن، موالیان علی‌الظاهر و ظاهری امام حسن علیه السلام، تبلیغات دشمن رو پذیرفتن به گونه ای که 1400 سال بعد از امام حسن همچنان اون حضرت رو بد معرفی میکنند و اون رو کسی معرفی میکنند که شایسته همون بود که به وسیله صحابش کشته بشود یا به وسیله صحابش محدود بشود و در مضیقه قرار بگیرد. بیام دومین نکته که اون ظلمی بود که یاران و شیعیانش در اصل خودش بر اون حضرت روا داشتند، این دومین ظلمی است که در یک تاریخی شیعیان البته با نقشه های دشمنان بر اون حضرت وارد کردن. نکته سوم، عظمت امام حسن علیه السلام، کرامت و بزرگی و بزرگواری امام حسن علیه السلام هست با این که امام معصوم است، عالم است، بلکه اگر علم غیب هم که نداشت، به اذن الله اگر هم نداشت، او سیاستمدار بیمانندی است که میتواند اطرافیان خود را بشناسد، نزدیکان خود را بشناسد، اما در این حال که همسر خود را میشناسد، پدر همسر خود را میشناسد، برادران همسر خود را میشناسد. پدر همسر امام حسن علیه السلام رئیس منافقین است، اشعث ابن قیس. برادرانش جز سران منافقین هستند. ولی در زندگی شخصی امام حسن حتی یک بار با چهره درهم به همسرش نگاه نکرده است، تا چه رسد به این که چیزی را به روی همسرش بیاورد که نشان دهنده بدتینتی این خانواده است، نشان دهنده بدتینتی خانواده اشعث ابن قیس، خودش و پسرش و دخترش و مانند این است. حتی یک بار چنین کاری انجام نداده، چنان با همسرش زندگی کرده است که گویی عشقی پاک و آسمانی به همسرش تعلق گرفته است. البته همه انبیا و اولیا همین گونه بودند، ولی این حداقل در زندگی ائمه علیهم السلام این اولین باری که اتفاق میفته. تا سالیان درازی دیگه نبوده، در ائمه بعدی هم، در اکثر ائمه چنین اتفاقی نیفتاده. در امام حسن مجتبی علیه السلام یکی از جهات کریم بودن و کریم اهل بیت بودن یکیش همینه که مورد توجه قرار نمیگیره. یه بخشش اینه که سفره حضرت پهن بود، بذل اهل بذل بخشش بود و بسیاری از گرفتاری های مؤمنین غیر مؤمنین از بنی امیه، پیروان بنی امیه و مانند اینا رو حل میکرد. این یه بخششه. یه بخشش اینه که یک عمری با دشمنش زندگی کرد ولی هرگز به روی خودش نیاورد. اون این نکته رو که در قرآن فرمود که ضرب الله للذین آمنوا امرأة فرعون، خدای متعال الگوی مؤمنان را چه زن و مرد همسر فرعون قرار داده است. ویژگی همسر فرعون اینه که در زندگی فرعون سالیان درازی حضور داشت، در آخر عمرش از او جدا شد و اوقات تلخی و درگیری ایجاد شد و در نتیجه فرعون او رو به شکنجه گرفت و به شهادت رساند. اما سالیان درازی با فرعون زندگی میکرد ولی تحمل میکرد او رو، و مانند مؤمن آل فرعون که سالیان درازی در دستگاه فرعون حضور داشت، ایمان داشت، هرگز آشکار نمیکرد، جناب آسیه رضوان الله تعالی علیه هم همین گونه بود، شده الگوی مؤمنان. این وارونش به شکلی عظیمتر، بزرگتر، که تا آخرین لحظه این صفت الگو بودن، الگو بودن برای مؤمنین شایسته اوست و برو هست، در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام هست که از دست کسی آب خورده است، با کسی سخن گفته است، با کسی گفتگوی صمیمی داشته است، با کسی زندگی کرده است که قطعا و یقینا قاتل اوست، و تا آخرین لحظه هم حتی زمانی که سم رو هم نوشید به همسرش اصلا تغییر نکرد و چیزی نگفت. بنابراین نه دو برابر، سه برابر، ده برابر، بلکه بی نهایت برابر آسیه همسر فرعون الگو بودن امام حسن مجتبی علیه السلام عیان آشکار هست، به خاطر این کرامت خلقی که اون حضرت داره هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.